کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان، با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پند دانم، من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم، از من مباش غافل، من یار مهربانم. به نام یکتای زیبا آفرین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. حتما با شعری که من ابتدای برنامه قرائت کردم از استاد عباس یمینی شریف متوجه حال و هوای برنامه ما شدیم. ما در این برنامه کتاب فرهنگ می‌خواهیم با خانم نوشافرین انصاری صحبت بکنیم و موضوعمون هم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هست. من محسن زین‌العابدینی به همراه استاد ارجمند در خدمت شما در ادامه برنامه هستیم. سرکار خانم نوشافرین انصاری از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در استودیو حضور دارند و میهمان ارجمند برنامه ما هستند. استاد انصاری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
منم خدمت شما و همه دوستان سلام عرض می‌کنم.
خب ما بریم مستقیم سر اصل مطلب و بپردازیم به بحث فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. یکی از مسائلی که در مورد فرهنگنامه وجود داره و خیلی هم مؤثره در خانش مطالب این کتاب مرجع بزرگ، بحث چگونگی نوشتن و تهیه مقالات فرهنگنامه هست که با این زبان خوب نوشته میشه و خیلی جامع به مسائل میپردازه. چطور این مدخلها تهیه میشن؟
اثر مرجع و دانشنامه، به خصوص دانشنامه مفصلی مثل فرهنگنامه، کار بزرگ گروهی هست که گروه بزرگی از کارشناسان و متخصصان اون رو به ثمر میرسونند. در فرهنگنامه مقاله پایه رو نویسندگان می نویسند، بعد اینها در گروه های تخصصی بررسی میشه، مطالعه میشه، روش کار گروهی واقعا رو مقاله انجام میگیره، از نظر صحت موضوعی در یک لایه بررسی میشه مقاله ها، بعد میره به طرف زبان و بیان و در یک لایه دیگری زبان و بیان مطرح میشه. من میتونم خدمت شما بگم که الان بیش از 20 گروه تخصصی علمی در شورا کار میکنند، استادان دانشگاه، کارشناسان برجسته و کسانی که به مرور در زمان تبدیل شدند واقعا به کارشناس در موضوعهای مختلف، و ما حدوداً 250 همکار داریم که به شکل‌های مختلف و در گروه‌های مختلف مقاله رو پیش می‌برند تا میرسه به مراحل ویرایش مجدداً علمی نهایی، ویرایش زبان و بیان نهایی، و بخش تصویر وارد صحنه میشه و به مقاله اضافه میشه و مقاله کم کم کارش تمام میشه و در زونکن بخش تمام شده قرار میگیره. پس یه روند بسیار جذاب کار گروهی داره که واقعا 96-97% از این کار توسط زنان و مردان بی نظیر این سرزمین به صورت کار داوطلبانه انجام میگیره و خیلی 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 مهمه، وگرنه این امکان پذیر نبود. یه نکته دیگه هم خدمتتون باید اینجا بگم و اون بحث ناشر اثر هست. شورای کتاب کودک پدید آورنده فرهنگنامه هست. ناشر ما شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه است که فقط موظف فرهنگنامه رو چاپ بکنه و ناشر تک محصولی است. خیلی هم گلمند همیشه ناشر از این که کار خیلی به سرعت پیش نمیره، ولی من در برنامه قبلم عرض کردم کارهای بزرگ باید خیلی آرام پیش بره. ناشر طرحی رو ارائه کرده که مطمئناً جامعه فرهنگی ایران و دوستان ما در خارج از کشور خوشحال خواهند شد و اون این هست که ما بتوانیم به زودی شاید در سالهای آینده فرهنگنامه رو به صورت الکترونیک داشته باشیم. چون میدونم این مورد علاقه شخص شما هم هست، اینو تأکید میکنم، و همه کسانی که در سراسر ایران و در جهان علاقمند به فرهنگنامه هستند، بنابراین خوشحالیم که ناشر داره از این فکر حمایت جدی میکنه که فرهنگنامه رو به هر حال به صورت الکترونیک هم داشته باشیم. ولی نظر همه ما بر این هست که ما باید قسمت چاپی رو که بنیان کار هست و مقاله های بنیادی ما باید تا حرفه‌ای واقعا تمام بشه رو هم به پایان ببریم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و خب خیلی از مخاطبین هستن که ممکنه از نسخه الکترونیک بیشتر استفاده رو کنن و ما از همینجا این نوید رو به شنوندگان ارجمند میدیم که در آینده حتما از نسخه الکترونیکی فرهنگنامه هم استفاده بکنن. حالا بحث به اینجا رسید، خود فرهنگنامه در حال حاضر استاد چطور به دست مردم میرسه؟ چطور میتونن ازش استفاده بکنن؟ کجا میتونن تهیه بکنن؟
خب این مسئله‌ای که دغدغه همه ماست، دغدغه تمام دوستان کتابدار هم هست. فرهنگنامه میتونه طبعا توسط خانواده هایی که این امکان براشون هست خریداری بشه. من همیشه معتقدم که اول این مجموعه بزرگ فاخر شاید به نظر خیلی گرون بیاد، ولی فکر میکنم که اگه خانواده ها برنامه ریزی کنن و ماهی یک جلد، دو ماهی یک جلد بخرن، زندگی ذهنی کودکشون رو، نوجوانشون رو و خودشون رو متحول کردن و یک انرژی عجیبی رو از فرهنگنامه خواهند گرفت. ولی واقعا اون جایی که باید گله خیلی جدی کرد و خواست که به شکل دیگری فرهنگنامه به دست جامعه برسه، شبکه کتابخانه‌ای ماست. شما خودتون استاد کتابداری هستید، میدونید که ما وضعیت کتابخانه‌های مدارسمون چقدر بده و پایین‌تر از همه استانداردهایی که بشه تصور کرد. همینطور واقعا بخش کودک و نوجوان در کتابخانه‌های عمومی، هم نهاد کتابخانه‌ها هم سایر متولیان. بنابراین این کتاب جاش در کتابخانه است و اینکه جامعه بتواند برود و این کتاب رو در کتابخانه استفاده کنه. حالا نمونه بسیار خوبی که ما در شورای کتاب کودک داریم، خوشبختانه خانه کتابدار و ترویج خواندنه. ما در خانه کتابدار و ترویج خواندن که به هر حال امیدوارم دوستان بتونن به سایت شورا مراجعه بکنن، cbc.ir و تمام این آدرس ها رو بتونن پیگیری بکنن که در بالای میدان منیریه هست، یک کتابخانه عمومی بسیار خوب داریم که در اونجا فرهنگنامه هست و دو سری هم هست، به طوری که فرهنگنامه امانت هم داده میشه. من معتقدم که کتاب مرجع برای کودک و نوجوان باید امانت داده بشه و نباید محدود باشه به چهار دیواری کتابخانه و این امکان رو اونجا فراهم میکنند و امیدوارم کتابخانه های دیگر هم واقعا این امکان رو فراهم بکنند که به دست خانواده ها برسه.
امیدواریم که همه مدارس و همه کتاب خانه کودکان از این اثر سترگ استفاده لازم رو ببرن. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. پیامگیر رادیو فرهنگ 3558 آماده هست که پیام‌های شما عزیزان رو دریافت کنه. در این قسمت از برنامه کتاب فرهنگ معرفی کتاب رو ما داریم که سرکار خانم بنفشه محمودی اون رو انجام میدن. با هم یکی از معرفی کتاب‌ها رو میشنویم.
بعد از ظهر زنگ در خانه صوفی یک بند به صدا درآمد و دوستایش برای تولدش آمدند. وقتی همه مهمان‌ها رسیدند، مامان صوفی که تولد را آورد و همه شروع کردند به خواندن تولدت مبارک. اما صبر کنید. آ صدای عجیبی که از بیرون می‌آید چیست؟ صوفی توی حیاط دوید. فیلیکس بود. او با چمدانش روی شاخه کوچکی کنار خانه درختی صوفی فرود آمده بود. اما داشت از روی شاخه سقوط میکرد. صوفی فریاد زد: نگران نباش فیلیکس! و دستایش را دراز کرد و خرگوش کوچولویش را گرفت و گفت: وای فیلیکس، دلم برات خیلی تنگ شده بود. درست در همان موقع مامان بزرگ صوفی بسته ای را که از توی چمدان فیلیکس افتاده بود برداشت و گفت: به نظرم فیلیکس برای تولدت هدیه آورده. صوفی بسته را باز کرد و دید توی آن یک دستمال سر آبی قشنگ است. صوفی خرگوش کوچولویش را بغل کرد و با خودش گفت: چه عجیب، یعنی راستی راستی فیلیکس دور دنیا سفر کرده؟ چمدانش مثل همه چمدان‌های معمولی بود، فقط شاید کمی کثیف‌تر، و فیلیکس هم مثل همه خرگوش‌های معمولی بود، مگر نه؟ اما اگر او فقط یک خرگوش عروسکی معمولی بود، پس چطوری توانسته بود برای صوفی هدیه بیاورد؟ تخیل قوی و بی‌حد و مرز مهمترین ویژگی سال‌های کودکیه، و نویسنده کودکی موفق‌تره که بتونه از این عنصر به بهترین وجه استفاده کنه. مجموعه 4 جلدی قصه های فیلیکس نوشته آنت لنگن در استفاده از تخیل برای یک ماهیت آموزشی پنهان یک سنگ تمام واقعی محسوب میشه. این مجموعه که ماجراهای سفرهای عجیب و غریب خرگوش صوفی یعنی فیلیکسه توی 4 جلد مخاطب کودک رو با خودش به سفرهای پرماجرایی میبره که سرشار از مکانهای دیدنی و اتفاقات هیجان انگیزن. اونم از دریچه چشمان یک خرگوش عروسکی به ظاهر معمولی که دستی هم بر قلم داره. در جلد اول این مجموعه با عنوان نامه‌های فیلیکس، صوفی خرگوشش رو در فرودگاه گم می‌کنه و مجبور میشه بدون اون به خونه برگرده. اما نامه‌هایی که فیلیکس از کشورهای انگلستان، فرانسه، ایتالیا، مصر، کنیا و دست آخر ایالت نیویورک برای صوفی میفرسته، هم غم دوری فیلیکس رو تسکین میده و هم صوفی رو با کسب اطلاعات تازه درباره کشورهای مختلف به دختر داناتری تبدیل میکنه. توی جلد دوم کتاب به نام فیلیکس به کشف کره زمین میرود، صوفی توی یک اشتباه بزرگ خرگوشش رو سوار بالونی میکنه که به 2 تا بادکنک گازی بسته شدند. و بالون خرگوش رو با خودش میبره. خرگوش اولین نامه خودش رو از روی برج یک آسمان نما برای صوفی میفرسته و نامه های بعدی از کره ماه، قطب شمال، دریاهای کارائیب، جنگل‌های استوایی و بخش‌های مرکزی استرالیا به دست صوفی میرسند. توی جلد سوم یعنی فیلیکس به سیرک میرود، صوفی فیلیکس رو در سیرک گم میکنه و فیلیکس به همراه اعضای سیرک به ایالت‌های مختلف آمریکا میره و با نامه‌هاش صوفی رو با مفاهیم زندگی اجتماعی آشنا میکنه. و بالاخره توی داستان فیلیکس و چمدان پرنده، خرگوش کوچولوی صوفی تحت تاثیر یک داستان پریان درباره قالیچه پرنده سوار چمدونش میشه و به سفر دور و درازی میره. و ساختمان مجلس برلین، قصر خوناشام در رومانی، کلکته هندوستان، شانگهای در چین و اهرام در مکزیک و فلوریدای آمریکا دیدن میکنه و با نامه‌هاش صوفی رو شاد میکنه و اون رو به کسب اطلاعات بیشتر درباره کشورهای دنیا تشویق میکنه. در پایان همه این داستان‌ها فیلیکس به خونه و پیش صاحبش برمیگرده. اونچه که بیش از هر چیز مجموعه قصه های فیلیکس رو برای کودکان جذاب میکنه نامه های خرگوش صوفیه که روی کاغذهای واقعی چاپ شده و توی پاکت های رنگی در متن کتاب چسبونده شده. کودک مخاطب اگر سواد خواندن داشته باشه خودش به تنهایی از خوندن نامه ها لذت میبره و اگر سواد نداشته باشه از طریق کسی که کتاب رو براش میخونه با حال و هوای نامه ها آشنا میشه و با نقاشی های ساده فیلیکس توی متن نامه ها ارتباط برقرار میکنه. این نامه ها با دستخط کودک نوشته شدن و توی ترجمه فارسی هم با دستخط کودک ایرانی منتشر شدن. مقوله دیگه‌ای که توی این مجموعه کتاب‌ها شایان توجه پرهیز از آموزش مستقیم به کودکانه. نویسنده با شیوه داستانی از خلال نامه‌ها صوفی رو به موضوع‌های مطرح شده توسط فیلیکس علاقه‌مند می‌کنه و بعد این صوفیه که به جای بچه‌ها دنبال کسب تجربه و اطلاعاتی درباره اون موضوع‌ها میره و بچه‌ها به عنوان مخاطب اثر به طور نامحسوس توی یک تجربه آموزشی شریک میشن. تصویرسازی های پر از رنگ و حرکت کنستانزا دروپ برای این کتاب ها نقطه برجسته دیگه یه که برای کودکان بسیار جذابه. از این مجموعه نام کتاب نامه های فیلیکس در 6 فهرست کتاب های منتخب لاتپشت پرنده ثبت شده که معرف بهترین های حوزه کتاب کودکان و جوانه. کتاب نامه های فیلیکس هم از طرف شورای کتاب کودک در سال 92 به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شده. این مجموعه با ترجمه محبوبه نجف‌خانی در زمستان سال 92 توسط کتاب‌های زعفرانی واحد کودک و نوجوان انتشارات زعفران منتشر شده و تا خرداد ماه امسال به چاپ چهارم رسیده.
سپاسگزاریم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابی که انجام دادند. همچنان برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. موضوع برنامه این هفته ما فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هست و میهمان ارجمند ما سرکار خانم نوشافرین انصاری، استاد محترم کتابداری و اطلاع‌رسانی و از پایه‌گذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان در خدمتشون هستیم. استاد انصاری، خب این کار بزرگ فرهنگنامه و این همه مدت طول کشیده توی شورا فرمودین انجام میگیره. شورا به هر حال امکانات محدودی داره، چطور میتونه این کار بزرگ رو پیش ببره توی اون فضای محدود؟
با برنامه ریزی خوب، با مدیریت خوب. فضاهای بزرگی رو شاهد هستیم که هیچ کاری نمیتونن توش انجام نمیگیره کار خوب توش. بله. کار بزرگ توش اون بخش واقعا بخش مدیریت خیلی دقیقه و همراهی
و همه فعالیت هم داوطلبانه است.
بله. بله بله بله، تمام دوستانی که با فرهنگنامه، حالا غیر از بدنه ویراستاران که بخشیشون به هر حال پرداخت کوچکی بهشون میشه، ولی کار اصلی یعنی 95-6% از کار تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بر دوش زنان و مردان واقعا بلند همت این سرزمینی که کار داوطلب انجام میدن. ولی یه نکته که با هم صحبت کردیم و شاید برای دوستان هم جالب باشه، بحث بروز رسانی فرهنگنامه است. اطلاعات دائما در حال تغییره و مسائل گوناگونی مطرح میشه و نکات جدیدی پیش میاد. در عصر الکترونیک این الان خیلی آسون شده، میشه سریع وارد کرد اطلاعات رو. یک اثری مثلا فرض کنید که ویکی‌پدیا دائما میتونه آثار رو بروز بکنه، ولی در مورد فرهنگنامه که ما هنوز در وضعیت کاغذی هستیم به این نتیجه رسیدیم که با پیوست این کار رو بکنیم. جلد 5 و 11 فرهنگنامه پیوست هست برای بعضی از موارد بسیار مهمی که ما اونها رو در جلدهای قبلی به دلایلی ندیده بودیم و میشه مراجعه کرد. خیلی هم جذاب هم دشوار کار دانشنامه نویسی. زمانی که فرهنگنامه زیر چاپ بود، اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید همون جلد و دیگه هیچ کاری نمیشد کرد. زمانی که آلمان متحد شد، همون جلد زیر چاپ بود به صورت دوتا آلمان. بنابراین ببینید اینا نمونایی برای این که بگم که چرا پیوست ها اینقدر مهم هستن. این دو پیوست خیلی کمک میکنه. این نکته دیگه هم که مهمه بحث نمایه است. فکر میکنم نمایه فرهنگنامه یک ابزار منحصر به فرد واقعا در به اصطلاح کلیه منابع مرجعی که در ایران تا کنون پدید آمده. بزرگسال و کودک خیلی دقت شده. استاد دکتر حری سرپرستی کردن نمایه رو برای اینکه بشود با پرسش‌های ریز وارد متن شد و فوق‌العاده ابزار ارزشمندیه که اون هم در جلد 5 و 11 قرار گرفته و در اونجا قرار داره. ولی یک برنامه دیگری رو هم باز ناشر به ما پیشنهاد کرده که اون هم حائز اهمیته و اون این هست که داریم از جلد اول یک بازنگری کلی میکنیم. البته نمیشه گفت ویراست دوم، نمیشه، واقعا این توان رو شورا نداره که الان یه ویرایش دوم دست بگیره، ولی تغییراتی داره داده میشه که نسخه الکترونیک با اون تغییرات احتمالاً در اختیار قرار خواهد گرفت.
حالا یه مسئله دیگه هم که وجود داره، بعضی وقتا مثلا من خودم برای بچه‌هام داشتم دنبال مدخل‌هایی می‌گشتم، مدخلی وجود نداشت، نه توی نمایه نه توی چیز. خب خیلی گسترده است بحث و ممکنه چیزای جدید باشه. اینا رو چطور مردم میتونن پیشنهاد بدن؟ امکانش هست که بتونن به شورا پیشنهاد بدن؟
قطعاً هر دانشنامه‌ای رو اون جامعه می نویسه و نیازهای اون جامعه می نویسه. بسیار همکاران من در فرهنگنامه استقبال میکنن، هم به صورت الکترونیک در سایت فرهنگنامه، هم به صورت مکتوب. ما دفتری داریم که اینها ثبت میشه و مورد توجه قرار میگیره و ببینیم که حالا واقعا چه کار میشه کرد. بحثی که واقعا شاید بشه کرد اینیست که خب یک دانشنامه در حقیقت عمومی هم که الان نوشته میشه نمیتونه آقای دکتر به همه پرسش ها جواب بده، همین که تشنگی پرسش رو به وجود بیاره، لذت پاسخ درست رو به وجود بیاره، این جامعه رو قطعا تشویق میکنه که جامعه خودش بره بعضی موارد دیگر رو جستجو بکنه. ولی در این حال بله، این مسئولیت فرهنگنامه هست که اینها رو بتونه جا بده. برنامه های گوناگونی داریم برای این کار، ولی همیشه خیلی آسون نیست. یکی از دوستان اخیراً سخت مدافع این هستن که ما باید مقاله اوتیزم رو وارد بکنیم. به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، چندین مورد داریم. یا وقتی دانشمندی مثل استاد باستانی پاریزی از میان ما میرن، خب چه اتفاقی میفته، چه کار باید بکنیم، چه تصمیمی بگیریم. همه اینها برای ما خیلی جذابه، خیلی تفکر برانگیزه، ولی همیشه هم نمیتونیم این مسائل رو به سرعت حل کنیم. باید واقعا فکر کنیم که سیاست‌های کلی رو چگونه میتونیم بهتر و منسجم‌تر برنامه‌ریزی کنیم.
شاید اولویت این باشه استاد که در هر حال این کل کار به پایان برسه و حالا انشالله در تلاش‌های بعدی بیاد این اصلاحات صورت بگیره. شما هیچ برآوردی دارین که چند جلد دیگر منتشر خواهد شد؟
من همیشه به دوستانی که این سوال میکنن همیشه میگم ببینین، حالا این برای شما صدق پیدا نمیکنه، ولی جامعه ما کتاب نخونه دیگه معمولا. بعد همین جامعه کتاب نخون هر وقت به من بر میخوره میگه کی تموم میشه.
بله.
من میگم بابا مگه شما این 14 جلد خوندی که حالا میپرسی کی تموم میشه؟ در مورد شما صدق پیدا نمیکنه. یه کمی سخته تا جلد 24 امیدوار هستیم که بریم. خدمتتون عرض کردم که تا زال رو الان در دست کودکان و نوجوانان و خانواده ها داریم، ر و ز رو امیدواریم تا 2-3 ماه دیگه، لااقل تا 5-6 ماه دیگه قطعا دوستان در اختیار داشته باشن که بشود جلد 15 16 17 18 و 19. همه مشغول کاره. الان 19 هم کارش آغاز شده. سرپرست جلد داره هم تمام اینا. الان سر هر کدام از جلدها سرپرست جلد، دستیار سرپرست جلد، سرپرست تصویر. یعنی خوشبختانه یک نهاد خیلی بزرگی هست الان که داره کار میکنه و با عشق و واقعا شیفتگی فراوان. امیدوار هستیم که با سرعت بیشتر پیش بره و در سالهای آینده به هر حال فرزندان شما و خیلی از فرزندان دیگه بتونن جلد مجموعه کامل رو در اختیار داشته باشه.
امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته. خیلی خیلی کار بزرگی هست و کار ارزشمندی هست و من مجدداً میخوام از خانواده‌های محترم تقاضا کنم که حتما فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رو دریابند. واقعا یک منبع ارزشمند توی خونه ها هست و پرسش‌هایی که کودکان دارن چقدر خوبه که با یک منبع مستند و یک منبعی که انسجام داره پاسخ داده بشه و کودکان یاد بگیرن که برای پاسخ به پرسش‌هاشون میتونن به کتاب مراجعه کنن و کتاب خوبی هم دارن.
آقای دکتر یه نکته بگم، وقتی که شما میگید پرسش دارن، من میگم اثر مرجع باید پرسش آفرین باشه. حتی اگر پرسش هم نداره کودک به دلایل مختلفی که به هر حال پیرامونش هست، فرهنگنامه از نوع آثاری است که هم پرسش آفرینه و هم پرسش یاره واقعا.
بله. و امیدواریم که این روحیه پرسشگری در کودکان تقویت بشه و ما فراموش نکنیم که اون پرسش ها هست که زندگی و آینده کودکان رو شکل میده و تامین میکنه. به هر حال استاد ارجمند خیلی سپاسگزاریم از شما که در برنامه کتاب فرهنگ حضور پیدا کردین و خدا قوت میگیم به شما و تیم همراهی که واقعا سالهای سال زحمت کشیدن و این اثر ارزشمند رو به وجود آوردن. مردم عزیز هم میتونن از روی سایت شورای کتاب کودک اطلاعات بیشتر در مورد فرهنگنامه رو به دست بیارن و امیدواریم در آینده نه چندان دور ما شاهد نسخه الکترونیکی فرهنگنامه و اتمام همه جلدهای اون باشیم. خیلی سپاسگزاریم از شما و از مردم خوبی که برنامه کتاب فرهنگ رو شنیدن. روز و روزگار بر شما خوش.